بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا نهی دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. عرض کردیم که نهی دال بر فساد به دو بحث کلی تقسیم میشه. آیا نهی دال بر فساد است در عبادات؟ یه بحث. بحث دوم اینه که آیا نهی دال بر فساد است در معاملات. مباحثی رو به عنوان مقدمه مطرح شد که در ارتباط با دلالت نهی بر فساد مقدماتی وجود داشت و بعضی از مقدماتش تقریبا اختصاص به مباحث عبادی نداشت، بلکه شامل چه نهی دال بر فساد در عبادات و چه در معاملات رو شامل میشد. خب بحث بعدی که در این رابطه وجود داره عبارت است از این که نهی که به عبادت تعلق میگیره مرحوم آخون فهمد اقسامی داره. بحث صحت و فساد یه تیکش مونده که در بحث معاملات میاد. کلیاتش همین بود که عرض کردیم، سه نظر کلی وجود داشت. بعضی از آقایون هم در این رابطه اظهار نظر نکرده بودند و خصوص این که صحت و فساد مجعول یا غیر مجعول، اما یه بخشی داشت که در خصوص معاملات میگفتیم. در عبادات همه تقریبا اتفاق نظر دارن که امر تکوینی و انتزاعی است. ظاهرا در صحت ظاهری هم همه اتفاق نظر دارن که مجعول شرعی است. میمونه در ارتباط با معاملات که دیگه سه نظریه در رابطه با معاملات وجود داشت: کلی، شخصی. بعضی هم گفتن معاملات کلن مجعوله، بعضی هم گفتن معاملات کلن منتظر. اون سه نظریه کلی بود. در معاملات چون اختلاف بود، ما اونجا یه توضیحاتی داره که اونجا تکمیل بحث رو مطرح میکنه. ولی عبادات و صحت ظاهریه تقریبا اتفاق بود که یکیش مجعوله و دیگریش هم منتزع و تکوینیه. صحت ظاهری مجعول شرعی است و اون صحت در عبادات، صحت و فساد در عبادات هم یه امر تکوینی است. حالا اون چون اختلاف در معاملات بود، در بحث در معاملات اونجا یه توضیحی داره که مطرح. مرحوم آخون میفهمن گاهی وقتا نه تعلق گرفته به ذات عبادت، یک قسم. قسم دوم اینه که نه تعلق بگیره به جزء عبادت. قسم سوم اینه که نه تعلق بگیره به شرط عبادت. قسم چهارم اینه که نه تعلق بگیره به وصف ملازم با عبادت. قسم پنجم اینه که نه تعلق بگیره به وصف مفارق با عبادت. وقتی شما میگید نهی در عبادت، نهی در عبادت یکی از این پنج قسم قابل تسلیمه. خب گاهی وقتا ذات عبادت میشه منهیون عن، مثلا مثل صوم عید فطر، مثل صلات زن حائض. گاهی از اوقات جزءش منهیون عنه، مثل نهی از قرائت سوره عظیمه. گاهی وقتا شرطش منهیون عنه، مثل نهی از لباس مثلا در مالا یوکل لحما. گاهی وقتا وصف ملازمش منهیون عنه، مثل نهی از نماز اخفاتیه در نماز صبح یا در نماز مغرب و عشا. گاهی وقتا وصف مفارقش منهیون عنه. پس ایشون فهمن ما که بحث از نهی در عبادت میکنیم، باید ببینیم که منظورمون نهی از عبادت کدام یکی از اقسام نهی در عبادت. این فهمش مرحوم آخون بود در کفایه. خب دیگران هم گفتن تقسیم آخون تقسیم خوبی است. به هر حال وقتی میگیم نهی در عبادت مقتضی فساده، همه اقسام رو میگیم یا بعضی از این اقسام رو میگیم؟ خب اما اگر نهی تعلق گرفته بود به ذات عبادت، نه تعلق گرفته به ذات عبادت. تقریبا مؤذن آقایون فهمن اگر نه به ذات عبادت تعلق بگیره مختزی فساد است. پس نه دال بر فساده. البته دال از کردیم اختزا تعبیر دقیقتر است. خب ولی بعضی از آقایون که حالا خصوصا مرحوم صدر منظورمه، ایشون به دنبال اینن که ببینن چه برهانی میتونه دلیل این باشه که نهی تعلق گرفته به ذات عبادت موجب فساده. برهانش چیه؟ دلیلش چیه؟ چون بر اساس ادله یه مقدار احکامش مختلف میشه. پس بحث ما در چیه؟ نه تعلق گرفته به ذات عبادت، آقایون قائل به فساد عبادت هستن. الان به دنبال این هستیم که ببینیم چرا نهی که به ذات عبادت تعلق گرفته مختزی فساده، چه برهانی بر این قضیه قائمه. برهان اولی که مرحوم استاد مطرح میکنن اینی که هر وقت نهی به عملی تعلق بگیره به کشف انی دلالت میکنه که اون عمل دارای مفسده است. بر اساس قاعده تبعیت ملاکات از مصالح و مفاسد، اگر مولا یه عملی رو نهی کنه ما به کشف انی میفهمیم که پس اون عمل دارای مفسده است. خب از سوی دیگه میدونیم مصلحت و مفسده با هم دیگه تضاد دارن. نمیشه هم شیء دارای مفسده باشه هم دارای مصلحت باشه. اگر ما فهمیدیم که این فعل دارای مفسده است، مقدمه بعدی اینه که مصلحت و مفسده هم با هم دیگه ضدینن. خب اگه زده اینن این که مفسده داره پس مصلحت نداره. حالا که مصلحت نداره شما نمیتونید عبادتی رو انجام بدید و عمل شما هم عبادت باشد در حالی که اون هیچ گونه مصلحتی ندارد. خب این یه برهانیست برای این که نهی در عبادت مختزی فساده. چرا میگیم مختزی فساده؟ چون اگر عبادتی منهیون عنه باشه دیگه ملاک نداره. اگه عملی هم ملاک نداشته باشه دیگه به عنوان عبادت قابل انجام نیست. اگه دقت کردید این برهان به علم و جهل مکلف کاری نداره، به وصول و عدم وصول نهی هم به یک معنا کاری نداره. بحثش این نیست که شما امکان تقرب به پروردگار رو دارید یا ندارید، بلکه بحث اینه که عبادت منهیون عن ذاتاً نمیتونه یه عمل صحیحی واقع بشه صرف نظر از علم شما، جهل شما، قصد تقرب شما، غیر قصد تقرب شما. مثلا فرض کنید اگر شما غافل بودید از این که این عملی که دارید انجام میدید منهیون عنه، غافل بودید یعنی علم داشتید در اون لحظه حواستون پرت شد، مثلا غفلت نسبت به موضوع داشتید، نمیدونستید اینی که دارید انجام میدید امروز روز عید فطره که روزه گرفتید. خب اگه غفلت هم نسبت به اون عبادت داشته باشید، حالا من در موضوع تشریح کردم، اینجا قصد تقرب از شما متمشی میشه یا نمیشه؟ بله که متمشی میشه. چرا متمشی میشه؟ چون من غافلم، نمیدونم که عملم حرامه. مثل کسی که در زمین غصبی داره نماز میخونه و نمیدونه زمین غصبیه. میتونه قصد کنه تقرب پروردگار رو؟ بله میتونه قصد کنه. ولی اگر برهان برای بطلان و فساد عبادت همین برهانی بود که الان ما مطرح کردیم، ولو شما هم قصد تقرب کردید و قصد تقرب هم میتونستید بکنید چون غافل یا جاهل بودید، اما عمل شما بازم باطله. پس اگر برهان این باشه دیگه به علم ما، به جهل ما، به اینکه امکان قصد تقرب وجود داره امکان قصد تقرب وجود نداره به اینها ارتباطی نداره. کما این که اگر شما شک کنید که به یه عبادتی نه تعلق گرفته یا تعلق نگرفته است، اگه شک کنیم به یه عبادتی نه تعلق گرفته یا نگرفته، بر اساس این برهان چی میتونید بگید؟ بر اساس این برهان میتونید بگید من جزم به امتثال ندارم. چون اگر نه تعلق گرفته باشه این عمل مفسده داره، اگه مفسده داشته باشه دیگه مصلحت نداره، اگه مصلحت نداشته باشه به وسیله این عمل من نمیتونم تقرب پروردگار داشته باشم، پس من جزم به امتثال ندارم. حالا این شک ممکنه در موضوع باشه. اگه شما شک کردید که این زمین غصبی یا غصبی نیست، یا نمازی که خوندید ولو تو اون لحظه نه، نمازی که خوندید در زمین غصبی بوده یا نبوده، شما باید بگید یقین ندارم که من امتثال کردم، ولو قصد تقربم کردم ولی شما یقین به امتثال ندارید. چون لعل این عمل چی باشه؟ این عمل مفسده داشته باشه و دیگه اصلا مصلحت نداره و نخواهد توانست عبادت محقق بشه. هست که واقع رو تغییر نمیده، عرض کردیم که این ناظر به مصلحت و مفسده است. اصل نمیگه که این مصلحت داشته، اصلا من به امر کاری نداشتم. من به چی کاری داشتم؟ من به مصلحت کار داشتم. نکنید خب امر ظاهری کاشف از مصلحت نیست. یعنی اگر شما استصحاب کردید وجود امر را، امر تعبدی کاشف از ملاک و مصلحت نیست. فردی از طبیعته ولی فردی از طبیعت مأمورون به حال علّه نباشه. مهم اینه که شما باید احراز کنید اینی که آوردید همون مصلحتی که مولا از شما خواسته اتیان شده. به عبارت دیگه امتثال یعنی چی؟ یعنی اتیان همون مصلحت، تحقق اون مصلحت. شما یقین دارید مصلحت محقق شده؟ نه. چون این دیگه تقریبا یه امر ذاتی و واقعی بود، یعنی این فسادش فساد واقعی است. نکنید ما الان در این که این برهان صحیحه یا باطله سخنی نگفتیم. ما میگیم اگر استدلال برای فساد این باشه طبیعتاً باید این نتایج رو داشته باشه، اما اینکه این برهان صحیح یا صحیح نیست هنوز ما اظهار نظر نکردیم. چون راسته ممکنه که اگه کسی این رو قائل باشه در اونجا باید بگه قائل به فساد. نه مبنای دیگه هم میتونه داشته باشه ولی این هم میتونه مبنا باشه، منحصر به این نیست. من این مبانی رو که دارم براتون میخونم، بعد وقتی مبانی رو بگم ظرف هر مبنایی ممکنه در مبنای بعدی روشن بشه. اونی که مهم بود این بود که خیلی آقایون به مبانی مسئله نپرداختن. آقای صدر خیلی قشنگ براهین مسئله رو اومده تشریح کرده، گفته که چندین برهان ما بر این مسئله میتونیم داشته باشیم که شما میگید نه مقتضی فساده، باید ببینیم برهانتون چیه بر مسئله و احکام و آثارش متفاوت. خب نیا کنید در این برهان اول وجود مفسده نافی و مانع از وجود مصلحت است رأساً. منظورمون از رأساً اینه که اگه مفسده باشه پس هیچ گونه مصلحتی در این عمل وجود نداره، چون عرض کردیم مصالح و مفاسد با هم دیگه تضاد دارن، برای یه ضد که باشه ضد دیگه قابل وجود نیست. اما برهان دوم، برهان دوم اینه که عده‌ای میگن نه، وجود نه دلالت بر وجود مفسده غالبه میکنه. اگر از عملی مولا نه کرد معناش اینه که این مفسده غالبه داره. منظور ما از مفسده غالبه یعنی ممکنه یه عملی هیچ مصلحت نداشته باشه فقط مفسده داشته باشه، ولی اگر این عمل مصلحتی هم داشته باشه مصلحتش مغلوبه، مصلحتش غالب نیست. قائلین به این برهان میگن اینطوری نیست که مفسده و مصلحت ضد این باشن که بگید اجتماع ضد اینن، پس میتونه یه شیء هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. این برهان در حقیقت نافی اون مقدمه است که مصلحت و مفسده بینشون تضاده. اگر شیء مصلحت مفسده داشت این نمیتونه مصلحت داشته باشه. قائلین به برهان دوم میخوان بگن که نه، تضاد بین اینها وجود نداره، به خاطر این میتونه یک شیء هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده داشته باشه. قل فیه ما اسم کبیرون و منافع للناس. ولی حتما اونی که منهیون عنه مفسدش غلبه بر مصلحت داشته. چرا مفسده باید غالب باشه؟ چون اگر مفسده و مصلحت در یک درجه باشه نباید منهیون عنه باشه، بلکه چی باید باشه؟ باید مکلف مختار باشه، خواستی انجام بده خواستی ترک کن، چون چه انجامش چه ترکش او مفسده داره اینم مصلحت داره، هر دو در یک درجه. پس لامحاله مصلحت مصلحت غالبه است. خب پس اولین حرف این بود که نهی دلالت بر مفسده غالبه میکنه اما منافات با وجود مصلحت نداره. مطلب دوم همین برهان دوم، مقدمه دوم برهان دوم اینه که مصلحت مغلوبه نمیتواند عبد رو به سوی خدای خودش نزدیک کنه. شما هیچ وقت نمیتونید عمل عبادی، عمل عبادی اون عملی است که شما به وسیله او دارید به خدا نزدیک میشید، شما نمیتونید عمل عبادی رو انجام بدید و به خدا نزدیک بشید در فرضی که اون عمل عبادی مصلحت اون مغلوب است، مرجو است. مصلحت و ملاک مرجو نمیتونه شما رو به خدا نزدیک بکنه. خب ببینید این برهان بر فساد عبارت است از عدم امکان تقرب به عمل منهی عنه. اما بازم تمرکز این برهان رو چیه؟ رو مصلحت و مفسده است. رو مصلحت و مفسده است یعنی رو امر و نهی نیست، رو محبوبیت و مبغوضیت نیست. میخواد بگه اون عملی میتواند منو به خدا نزدیک کنه که مصلحتش راجح باشه، غالب باشه. عملی که مصلحتش مرجوح و مغلوب باشه نمیتونه منو به خدا نزدیک کنه. ولی میتونیم بگیم گاهی وقتا عمل حرام هم مصلحت داره، عبادت منهیان عنه هم لعل مصلحت داشته باشه، ولی قابلیت تقرب نداره. اشکالشون در قابلیت تقرب. اینجا آیه سعد یک بحثی در ارتباط با تقرب میکنن، البته استطرادن، ولی چون نکته خوبیست اجازه بدید منم به تبعیشون همینجا ذیل برهان دوم مطرح کنم. ایشون میگه این که عملی نمیتونه اقتراب به پروردگار بیاره، اقتراب رو باید اول توضیح بدیم، نزدیکی به خداوند متعال. آیه سعد میفهمن اقتراب دو تا تفسیر و معنا داره، قرب به پروردگار، یا بهتر بگم به دو صورت اقتراب تصویر داره. ایشون فهمن که یک تصویر تقرب به مولا عبارت است از تحصیل از اغراض و میول مولا، امیال مولا. ما همیشه به مافوق خودمون به چه وسیله نزدیک میشیم؟ به وسیله این که خواسته های او رو محقق کنیم. او یک اهدافی داره، یه اغراضی داره، یه امیالی داره، یه خواسته هایی داره. ما هر وقت بتونیم خواسته های او رو محقق بکنیم به مولای خودمون نزدیک شیم. ایشون میفهمن این اقتراب، البته حالا پروردگار نگید فعلا مولای عرفی رو در نظر بگیرید، این اقتراب به مولا وابسته به انبساط خاطر مولاست. یعنی اوی به یه خواسته میرسه، خوشحال از این که به خواسته رسیده و تقریبا قصد فاعل در این اقتراب نقش و تأثیری نداره. حالا مثالی که خودشون میزنن مثلا فرض کنید یک کسی اشتباهاً عدو مولا رو کشت، فکر میکرد این دوست مولاست، کشتش، بعد معلوم شد که دشمن مولاست. حالا این مولا خوشحال از این قتل یا خوشحال از این قتل نیست؟ خوشحال از این قتل، چون عدوش کشته شده. اما اون آقا به چه قصد این کاری کرد؟ فکر میکرد چون دوست مولاست کشته. ایشون فهمن اقتراب به مولا یعنی انبساط خاطر مولا. هر وقت مولا از یک عملی رضایت پیدا کرد، خوشحال شد، خواسته ای از خواسته های او محقق شد، بگیم تقرب به او حاصل شده. یک تفسیر یا یک عامله. خب در اینجا ممکنه که هیچ عنصر معنوی فعلا من نداشته باشه، یعنی اصلا قرار من برای این عمل این نباشه که حتما به اون نزدیک بشم، من اتفاقا میخواستم دوست او رو بکشم، یا قصد تحقق میل و غرض و حاجت او رو نداشتم، من صرفا میخواستم اتفاقا برخلاف میل او عمل کنم، اما موجبات و خوشحالی او رو فراهم کردم. به وقت خودمون میگیم عدو شود سبب خیر در خدا خواهد، یعنی دشمن ما یک کاری میکنه در راستای دشمنی ما، اما به نفع ماست، خوشحال میشیم، منبسط میشیم. ایشون و من یک تقرب و اقترابی که تصور داره عبارت است از همین که یک انبساطی ما در مولا حاصل کنیم، یک غرض و خواسته ای رو برای مولا محقق کنیم. آره خب حالا باید ببینیم تقرب کدوم یکی از این دو معناست. مثلا اگر ما غرضی از اغراض مولا را حاصل کردیم، میتونیم بگیم تقرب به مولا جستیم، غرض مولا حاصل شد. اگر تقرب یعنی انبساط مولا، مثلا من بخوام با ادبیات خودمون حرف بزنم، یعنی رضایت پرورده خدا، خوشحال شد، ما خدا رو تونستیم خوشحالش کنیم. نه قصدم نباشه در مولا عرفی انبساط حاصل نمیشه. خب تقرب یعنی چی؟ یعنی همین که من رضایت رو کسب کردم. تقرب خب شما یه جوری معنا کردید که با این نمیشه، ولی اگر تقرب یعنی خاطر او رو به دست آوردن یا شاد کردن، میگیم تقرب پروردگار یعنی چی؟ یعنی خدا رو راضی کردن. تقرب به مولا یعنی چی؟ یعنی مولا رو خوشنود کردن. خب ما هم خوشنودش کردیم، اشتباه هم خوشنودش کردیم. ایشون میگن خب ممکنه یه معنای تقرب این باشه. نکنی تعریف ما ای گفتیم تقرب مساویست با خوشنود کردن مولا، راضی کردن مولا، حاصل کردن غرض مولا. یه تقرب اینه، میتونه عنصر معنوی هم نداشته باشه. حتی شما برخلافش قصد دارید ولی انبساط خاطر او حاصل میشه. چرا نمیشه؟ چون قصده؟ خب راضی کردیم. فرض کنید اگر ما غرض او رو حاصل کردیم، نمیتونیم بگیم ما غرض تو رو حاصل کردیم، ما دشمن تو رو از بین بردیم، ما او رو نابود کردیم. فرض کنید، مثال میزنم، یک کسی برای رسیدن به حکومت دشمن امام رو نابود کنه، از نابودی دشمنشون خوشحاله. او غرضش چی بوده؟ غرضش این بوده که به حکومت بشه. خب حالا ما نگفتیم دوست داشته باشه، ما میخوام بگیم که تقرب به پروردگار یا به مولا یعنی راضی کردن و خوشحالش کردیم. باز شما تقرب رو دارید یه جوری معنا میکنید. اگه ما گفتیم تقرب یعنی همین راضی کردن خاطر مولا، پس شما اصلا ارتکازن تقرب رو یه چیزی دارید معنا میکنید که
تقرب
خب حالا یعنی میخوام بگین معنی دوم شما معتقدین میشه. ولی خب به هر حال اگر ما گفتیم که ما میگیم اصلا عبادت، تقرب، هر چی که ما میگیم اینا عناوی نیست، یعنی هر وقت شما تونستی مولات رو راضی کنی، خوشحال کنی، هر وقت تونستی یک غرض یا مصلحت ملزم مولا رو اونو خلاصه محققش کنی. ولی این معنای از تقرب در ارتباط با مولای عرفی خوب معنا داره، در ارتباط با مولای حقیقی چندان معنا نداره. چون میگم چندان معنا نداره؟ چون مولای عرفی اغراض داره، اون حاجت داره، خواسته داره. گرسنه بود سیر شد، تشنه بود سیراب شد، میترسید ترسش تبدیل به امنیت شد، ناراحت بود غیظ کرده بود از یک کسی، اون غیظش برطرف شد. ما در ارتباط با خلاصه مولای عرفی اینو میتونیم بشناسیم، ولی نسبت به پروردگار متعال که او غرضی داشته باشه که ما غرضش رو حاصل کنیم، او خوشحال بشه که به هر حال ما به یه خواسته ای رسیدیم، هدفمون محقق شد، مسامحتا باید بگیم دیگه. یا الله یا الله بسیار خوب. اما معنای دوم ایشون میفهمن، معنای دوم عبارت است از اقتراب به حسب موازین عبودیت، یعنی اون چیزی که لازمه عبد بودن و بنده بودن در درگاه پروردگار متعاله، ما اونو اگه اتیان کنیم به خدا نزدیک میشیم. پس در حقیقت اون رضایتی که به خاطر انجام وظیفه و انجام رسوم عبودیت حاصل میشه، اون رضایت مد نظره، اون اقتراب و تقرب مد نظره. که شما آقایون ارتکازن میخواستیم این اصلا تقرب یعنی این که هر وقت من وظائف و رسوم عبودیت رو آوردم، مولا به این وسیله از من راضی میشه و این تقرب. هر رضایت، هر خوشنودی تقرب نیست، تقرب یعنی رسوم عبودیت رو انجام دادن. که همین رو ما در بحث انقیاد میگیم، یعنی کسی فکر کنه این تکلیفشه، بعد اتیان کنه معلوم بشه که نه، همچی تکلیفی هم نبود. ممکنه همینجا مولای آگاه بگه که نه، من از تو خوشنودم، چون تو رسوم عبودیت رو داری مراعات میکنی، اونی که احساس میکنی وظیفه و تکلیف توست ملتزمه به اتیان و انجامی. خب این میشه اقتراب به وسیله رسوم عبودیت. حالا اون چیزی که در عبادات مطرحه تقرب به معنای اوله، تقرب به معنای دومه، یا هر دوشه. البته تقرب به معنای دوم میتونه هر دوش هم باشه، یعنی نظر سوم این باشه که چه رسوم عبودیت و چه تحصیل غرض. مهم اینه که شما مولای خودتون رو خوشنود کنید، مولا خوشنود میشه. حالا ما در رابطه پدر فرزند مثال بزنیم، بابای ما از ما راضی میشه، چه در فرضی که ما غرض او رو حاصل کنیم و چه در فرضی که قرارمون به اطاعت از او باشه. ولو این که اونی که انجام میدیم میگه حالا بابا این کاری که کردی برای ما فایده ای نداشت، اما خب این که تو حواست به ما هست، ممنونیم ازت، خوشنودم، خوشحالم. یعنی هر دوی اینها ممکنه باشه. خب حالا این یک کمیش بحث کلامیه، بحث کلامی، یعنی ما در ارتباط با مولا میتونیم غرضی رو در نظر بگیریم یا غرضی رو نمیتونیم در نظر بگیریم. عرض کردیم مولای ما خلاصه خلق الخلق هین خلقهم هم غنیین ان طاعتهم آمنن من معصیتهم و ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. شما کسی به خدا نمیتونه ظلم کنه، چرا؟ چون نمیتونه یک ضرری به خدا توی عالم برسونه. اما همین خدا خدای حکیمه، این اهداف او و اغراض او برگشتش به خودش نیست، ولی به مجموعه خلایقش هست. یادم میاد که این روایت رو شاید خونده باشم، برای شما اکرم الخلق علی الله، ظاهرا تعبیرش علی الله، اکرم الخلق علی الله انفعهم لعیاله، کی نزد خدا از همه گرامی تره، محترم تره، اینه که سودش و نفعش برای عیال پروردگار، اونه که نونخور پروردگار هستن، مخلوقین پروردگار بیشتر باشه. چون خدا ان الله و رزاق و ذوالقوت المتین، همه خلق عیال پروردگارن، یعنی خدا داره روزیشونو میده، رزقشونو میده. اکرم الخلق علی الله انفعهم لعیاله. ممکنه که ما هزار و یه مسئله بلد باشیم، خیلی از خوبی‌ها هم داشته باشیم، ولی برای مردم سودی نداریم، نفعی نداریم، نه دست دهنده‌ای داریم، نه دستی داریم که دستگیری کنیم، نه خلاصه مشورت میدیم، نه راهنماییشون میکنیم، نه موعظه‌شون میکنیم، نه با نصیحتمون مشکلاتشون رو حل میکنیم. خلاصه خدا میگه که نه، من از تو راضی نیستم، این عبد منو راضی نمیکنه. این حدیث رو شاید براتون خوندم، من چون یادم میره کجا خوندم کجا نخوندم. امروز چهارشنبه است؟
چهارشنبه.
بله، ایام هفته هم فراموش میشه، یکشنبه است. یه حدیثی است، من فکر میکنم خیلی نکته داره این حدیث. امام صادق علیه السلام میفرمایند در مطاف خانه خدا بودم، نوجوانی بودم، همینطور داشتم طواف میکردم و اشتهاد در عبادت و تلاش و عرق میریختم، اتفاقا همینطور که در مطاف خانه خدا میچرخیدم و خیلی سعیم در طواف زیاد و فراوان و عرق میریختم که به هر حال حد اکثر و بهره رو از طواف ببرم، پدرم امام باقر علیه السلام در مطاف به من رسیدن، دست دادن به سرشونم، گفتن که فرزندم، اذا احب الله و عبدن رضی منه بالقلیل، وقتی خدا یه بنده رو دوست داشته باشه به عمل کمم ازش راضی میشه، اذا احب الله و عبدن رضی منه بالقلیل، فرزندم اگه خدا یه بنده ای رو دوست داشته باشه به عمل کمم ازش راضی میشه. به نظرم این خیلی حرف داره، اذا احب الله و عبدن رضی منه بالقلیل. یعنی چی؟ یعنی ما فکر میکنیم خدا ما رو کی بیشتر دوست داره، به جایی که 7 دور طواف 70 دور طواف کنیم. اما این فرمایش امام باقر میخواست بگه نه، خداوند متعال به یه دلیل دیگه ای تو رو باید دوست داشته باشه. اذا احب الله و عبدن، یعنی تو باید یه جوری باشی که خدا دوستت داشته باشه. وقتی خدا دوستت داشت، بعد این طواف خانه تو موجب رضایت اون میشه. اذا احب الله و عبدن رضی منه بالقلیل، خدا با عمل کم راضی میشه. بعضی از مردم یا بعضی از انسان ها یه صفاتی دارن که هرچی هم خدا رو عبادت کنن دوستشون نداره، خدا برای تو مقید، من دوستت ندارم، تو یه خصلتی داری که اصلا محبوب من نمیشی، تو هرچی هم میخوای سر به سجده بگذار. اینا تو روایت هم هست. مثلا یه آدم بخیل، آدم که بخل میبرزه تو زندگی، اصلا دست دهنده نداره، خدا این من از تو راضی نمیشم، خوشم نمیرسن، هرچی میخوای نماز برم. اذا احب الله عبدن، یعنی ما باید یک صفاتی داشته باشیم که خدا دوستمون داشته باشه. انسان هایی که تو حقوق شخصیشون آدم های سختگیری هن، اهل گذشت نیستن. یه روایتی از پیغمبر گرامی اسلام مطرح، حالا من متن عربیش یادم بیاد، حضرت می فرماین که لیسن منی یا لیسن منی، از ما نیست کسی که اگر یه کسی در مورد او اشتباه کرد معذرت خواهی کرد، نه وزیر معذرت خواهیشون، کسی در مورد ما یه اشتباهی کردیم یا ببخشیم، بگه نمی بخشن، اهل بخشش نباشه، دوستش نداره. من بحث تقرر پروردگار دارم مطرح میکنم، این که ما میگیم به خداوند متعال نزدیک بشیم و تقرب نزد پروردگار داشته باشیم، این حدیث امام باقر میخواد بفهمد تو باید یه صفاتی رو داشته باشی که عمل تو رو به خدا نزدیک کنه. اگه اون صفت رو داشته باشی کم هم عمل انجام بدی خدا از تو خوشنوده. این روایت رو من برای مردم نمیخونم که چون خیلی سوال برانگیزه که خداوند متعال شاب به فاسق رو از شاب به فاسق جواد و بخشنده رو از پیر عابد بخیل بیشتر دوست داره. برای مردم نمیشه خوندش، برای شما میشه خوند. که میگم برای مردم نمیشه خون، یعنی شما هم نریم برای مردم بخونیم روایت. چون گاهی وقتا یه روایاتی رو برای مردم میخونیم بعد نمیتونیم جنش کنیم. ولی واقعیتش اینه که به هر حال این صفتیست که خدا این صفت رو دوست داره. فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لكم. یعنی اگه میخواییم من تو رو ببخشم تو باید اهل عفو و صفر باشیم، الا بدون این بخشش ما سخت شامل حالت میشه. خب گاهی وقتا جرأت بر گناه میده، یعنی عده‌ای به همین روایت خالص فکر میکنن که بچه‌ام باید توضیح بدید که جود و بذل و بخشش چیه. عجیب باباهاشون خیلی از جوانا بذل و بخشش میکنن، بعد فکر میکنن که این دیگه مشمول به این روایت هم توضیح میخواد، بعد سطح قصه رو جمع کرد به وقتا جرأت بر گناه میده. ولی روایت خیلی عجیبه، یعنی خدا میفرماید که من اون جوان گناهکار سخاوتمند رو از اون پیر عابد بخیل بیشتر دوست دارم. خب برگردیم به بحث. من فقط میخواستم بگم که این بحث کلامی هم هست و باید به منابع هم بیشتر مراجعه بشه. چون فرمایید خیلی کم، نه اینکه اصلا نمیشه. نه کنید ما وقتی که از خدا، یعنی اصلا محبوب خدا نیستیم، خدا یه صفاتی رو دوست نداره. خدا نمیگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. شما اصلا با همین کلید واژه فقط قرآن رو مراجعه کنید. خدا کیا رو دوست داره؟ کیا نزد خداوند متعال محبوبه؟ اونی که محبوب رضی منه بالغلیل. تو کم هم نماز بخونی بسه، من راضی ام از تو. مثلا از جمله مواردی که اومده اینا رو من همینطور دیگه ارتجالا مقداری هم خارج از بحث دارم عرض میکنم. مثلا من رضی بالقلیل من الرزق رضی الله منه بالقلیل من العمل. وقتی که ما به خدا همش گیر میدیم، خدایا این چه زندگی، این چه درآمدی، این چه خونه‌ایه، چه سفره‌ایه، چه وضعیتیه، این چه کار کاسبیه، خدا هم به ما میگه این چه نمازیه، این چه روزه‌ایه، این چه حجیه. یعنی وقتی ما سخت گیری میکنیم خدا هم سخت گیری میکنه. ولی یه وقت ما میگیم الحمدلله چه زندگی خوبی، خدا ممنونیم، حالا نون ماست میخوره داره شکر میکنه، خدا هم میگه بنده من به به چه نمازی خوندی برام، چه حجی انجام دادی. من رضی من الله بالقلیل من الرزق رضی الله منه بالقلیل من العمل. تو روحیت اینه که تو از من راضی، حالا من از تو راضی نباشم، من که اکرم از تو هم. تو اگه اینقدر کرامت به خرج میدی که سفره خالی و خودت رو پر میبینی، نون ماست خودت رو مثلا چلو کباب برگ میبینی، خب منم نماز تو رو در سطح نماز یکی از اولیاء خودم میبینم. تو این کرامت به خرج میدی، من خدا کرامت به خرج دادم. خواهم بگم اینا رو اگه تو روایات نگاه کنیم میبینیم خیلی کلید واژه های قشنگ. این صفت رو اگه تو داشته باشی، تو معرفت داری، تو قدردانی، تو شکوری، تو سپاسگزاری، تو قانعی، تو راضی. من خدا هم راضیم، من هم قانعم، من هم سخت نمیگیرم. تو بر من آسون گرفتی، من هم بر تو آسون میگیرم. خب از اصول به کجا رفتیم؟ الحمدلله الحمدلله. واقعا خود ما کیف میکنیم وقتی که با آیات و روایات معنیست. هر وقت دلمون میگیره فضای روح و قلبمون سنگین میشه، بعد خودمون رو برسونیم به قرآن، بعد برسونیم به روایات. شما هم تجربه شخصیتون همینه، خیلی حالش گرفته است، فکر میکنه فضای روح و زندگی سنگین شده و بشینه جدی قرآن بخونه، دل بده به آیات قرآن و روایات بخونه. یه دورانی بود که ما مجرد بودیم و حجره نشین بودیم و به هر حال وقتامون رو خودمون تنظیم میکردیم، حاشیه نداشتی، آدم تنها بود، گاهی وقتا میشستم نهج البلاغه میخوندم، اینقدر لذت داشت، اونقدر کیف میکردم، چقدر زیباست این کلمات، چقدر قشنگه. و اصلا گاهی از اوقات صرفا به عنوان لذت میخوندم نهج البلاغه رو، از بس که برام کیف داشت خوندن فرمایشات مولا. به هر حال باید زیادش کنیم انشاءالله که برسیم به این قضیه. خب من خواستم بگم که مرحوم سعد میفهمن تقرب به پروردگار یا تقرب به مولا میتونه دو تا تعریف و خصوصیت داشته باشه، تعریف اول و دوم. البته خب عموما میگن تعریف دوم مد نظر، تعریف اول مد نظر نیست. عرض کردم ممکنه که هر دوش هم بپذیریم، نه تفاوت هایی با هم داشته، یعنی ممکنه ما اغراض و امیال مولا رو حاصل کنیم در حالی که هیچ قصد هم نداشته باشیم، خوشنود کردیم اونو با وجودی که قصد نداریم، و ممکنه مولا رو خوشنود کنیم به معنای دوم در حالی که هیچ غرضی از او رو حاصل نکردیم. همون خواسته های مولا بود که قول اول بود، ولی اون ممکنه ما قاصدش نباشیم. خب بسیار خوب، مثل وقت ما هم تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.